شهیدان لاله را شرمنده کردند. خب این دو بیت رو عرض کردم مقدمه‌ای باشه برای پخش برنامه مشق شیدایی.
آخه چیزی نمونده برسن الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه. هدیه نه، کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نمیدانند مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. اینجا برنامه مشق شیدایی هست. شما شنونده برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو هستید. من حامد یامین‌پور هستم. افتخار دارم که امروز در خدمت شما از طرف خودم، محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه، و سایر همکارانم در استدیوی این برنامه رادیویی به حضور شما سلام عرض میکنم. برنامه مشق شیدایی رو اگر دنبال کرده باشید هر پنج شنبه تقدیم شما خوبان میشه و در مورد مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس با حضور راویان و کارشناسان و فرماندهان و رزمندگان این اتفاق و این پدیده مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تاریخ کشور عزیزمون ایران به بحث و گفتگو مینشینه. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، من مهمانان رو به حضور شما معرفی میکنم. همراهان خوب رادیو گفتگو و شنوندگان برنامه مشق شیدائی، حضور شما عرض میکنم که ما بنا داریم انشاءالله در مورد عملیات سوسنگرد، یعنی در واقع شکست حصر سوسنگرد، گفتگو بکنیم با جناب آقای موسی صدقی و مهدی رمضانی. آقای موسی صدقی استاد دانشگاه و راوی دفاع مقدس و پژوهشگر این حوزه هستند و آقای مهدی رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، از رزمندگان دوران دفاع مقدس و امروز از پژوهشگران و راویان پدیده و اتفاق حماسی دفاع مقدس هستند. آقای صدقی، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بندم سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم دارم و شما عزیز و کسانی که برنامه های دفاع مقدسی رو ترتیب میدن تا بتونن جوانان امروز نسبت به رشادت ها و اون قهرمانان ملیشون آشنایی پیدا کنن. من به نوبه خودم شما تشکر میکنم و انشالله خداوند به ما کمک کنه که بتونیم مطالب همونطوری که اتفاق افتاده بتونیم به جوانان امروز ما انتقال بدیم.
خیلی متشکرم آقای رمضانی، در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران محترمتون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص خانواده شهدا، و این رو بدونن که من خودم رو به قول معروف خادم شهدا، خادم فرزندان اونها و خود خانواده های شهدا میدونم و انشالله بتونیم اون فرهنگ و ارزش ها و تجربیاتی که در دوران دفاع مقدس به دست آوردیم از طریق این رادیو به نسل های جدیدمون انشالله منتقل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. پیشنهاد من برای این که یک تصویر دقیق و درستی از عملیات شکست حصر سوسنگرد یا آزادسازی سوسنگرد به نظر مخاطبان ما در این برنامه رادیویی و به خصوص جوانهایی که دنبال میکنن این برنامه رو برسه، اینه که در سه بخش مختلف، اول زمینه شکل‌گیری این عملیات، بعد حین عملیات و اصل رخدادش رو، و بعد از اون نتایجش رو با شما دو بزرگوار در واقع طرح مسئله بکنیم و نظرتون رو در موردش بشنویم. حالا اگر صلاح میدونید از همین سوال من آغاز بکنم که در واقع چه اتفاقی افتاده بود که این عملیات تحریزی شد، جبهه های جنگ در چه مقطعی بود؟ البته که فکر میکنم از عملیات های آغازین جنگ، یعنی از عملیات هایی بود که در سالهای ابتدایی جنگ شکل گرفت، البته یک عملیاتی بود که فرماندهی مشترک داشت، ارتش و سپاه و بخش های مختلف توش حضور داشتن. آقای صدقی، نظر شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عزیزان، یک مقطعی بود که تقریبا رژیم بعث عراق بهانه‌هایی میگرفت که برای اینکه به ایران حمله کنه و حالا اون دلایل خاص خودش داد که ما چون نمیخوایم اینجا در بحث اون دلایل رو انجام برسیم، اما اینکه وقتی که رژیم عراق تصمیم گرفت که به ایران حمله کنه، حالا با دلایل مختلفی، ببینید وقتی که میخواد یک عملی یا یک حمله به ایران انجام بشه، سه آیتمو در نظر میگیرن. یکی از آیتماش اینه که موقعیت نظامی و شرایط نظامی اون کشور نظر میگیرن، یکی از اون آیتمهاش اقتصادی و یکی هم جنبه های سیاسی. حالا من با سیاسی و اقتصادی زیاد کاری ندادم که شرایطش مختلف بود، ولی از نظر نظامی در اون شرایط خب تقریبا ارتش ما بعد از اینکه جبهه ملی، همون دولت موقت، اومد اون قراردادها رو لغو کرد و اون مسائلی که پیش اومد و احساس کردن گفتن ما دیگه نیاز با دنیا نمیخوایم بجنگیم، اینها با یک تفکری اومدن، درسته که تفکرش این بود که ما نمیخوایم بجنگیم، آیا دشمنان ما نسبت ما چه برخوردی دارن. خب حالا اون اشتباه بود، بعدا متوجه شدم تقریبا میشه گفت که نظامی ما رو یه مقداری از نظر اون قراردادهایی که لغو کردن، قراردادهایی که ما بالاخره دیدیم، یه مقدار میشه اصطلاحاً گفت ضعیف تضعیف کردن. مثلا یک نمونه ای که من خدمتتون بگم این که مثلا کسانی که در لشکر 92 زره اهواز مثلا مشغول بودن و تخصصشون جنگ زرهی بوده، خب اومدن به اینا گفتن آقا شما خونت کجاست؟ گفت من تهرانم مثلا. بعدش گفت آقا جون شما میخوای برید در تهران زندگی کنیم؟ خب این که مشخصه که به کسی بگه میخوام محل زندگیم باشم تقریبا استقبال میکنه.
بله، محل خدمت
و محل، بله، محل خدمت. و خب ایشونو بردن تهران. خب تهران لشکر زرهی نداشت، لشکر پیاده داشت. خب قطع الیقین وقت که شما یک کسی متخصص زرهیه و همینداریم برای تو لشکر پیاده، در حقیقت میشه گفت هیچ کارایی نداره.
اولین تصمیم گیری هایی بودن که در مورد مسائل نظامی و سازماندهی انجام شد.
این سازگارو. خب فرق بالعکسش هم همینطور، شما یه فردی که در لشکر پیاده تخصص پیاده داره اینو ور می‌داره می‌بری در اهواز می‌ذاری تو لشکر زلهی، خب در حقیقت کاربردی نداره اونجا، اونجا تقریبا تخصص زلهی باید بجنگه. تقریبا یه چنین تصمیم گیری بود. خب دشمنم اینا رو رصد می‌کرد، اینطور نبود که دشمن ما بخوایم بگیم که نه دشمن همینطوری فل بدایه تصمیم گرفت به ما حمله کنه، چند چیزی نیست. خب ببینید یک سری ایرادهایی در اون زمان بود، مثلا حالا رئیس جمهور شده بودش بنی صدر و حالا اون فرمانده گلگوارم گرفته بود و ادعا میکرد که بالاخره جنگو من باید اداره کنم. خب ببینید در اون شرایط که وقتی که به رئیس جمهور میگفتن آقا احتمال زیاد عراق حمله میکنه به ما، ایشون قبول نمیکرد. خب ایشون اگر یک مقدار بینش بلندی داشت و به حرف دلسوزان گوش میکرد، خب میومد یک مانوری در اون منطقه انجام میداد، یا مثلا یک در سوسنگه، در خوزه، در اهواز یک مانور، یک نیروی تجمعی میکرد، میگه آقا بله ما اگر احیانا بخوای حمله کنی چنین نیروی اینجا هست جلوش. خب قطع الیقین بدونید اگر یک مانوری انجام بشه، دشمن اون مانور رو ببینه و استعداد اون مملکت رو ببینه، قطع الیقین یک مقدار خودش در تصمیم گیریش تجدید نظر میکنه. ولی خب اینا هیچکون انجام نشد. این همه باعث شد که خب رژیم عراق تقریبا میشه اصطلاح خودم میگیم یه مقدار با اطمینان کامل که اگه من حمله کنم به این کشور کسی نیست جلوی من وایسه. و با این تصمیم گیری هایی که انجام داد و تقریبا با 12 لشکر، 3 سپاه، 12 لشکر تقریبا در محور، حالا ما در حساب کنیم در مملکت در حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با عراق، خب بخواد حساب کنیم در خوزستان در 3 محور مختلف حمله کرد. در خوزستان تقریبا گفت با 5 لشکر از 5 محور عملیات کرد. که
اگر اجازه بدید در تکمیل صحبت‌های برادرم صدقی این مطالب رو بگم برای جوان‌های امروز، چون این سواله، چون جوان‌های امروز این امکانات و تجهیزات حال ما رو که می‌بینن وقتی در مناطق یا در دانشگاه براشون تعریف می‌کنیم که دشمن در عرض 6 روز 90 کیلومتر وارد خاک ما شد و تا 20 کیلومتری اهواز پیشروی کرد، خب این برای سواله آیا اون موقع کسی نبود دفاع کنه؟ خب این سوال ما باید جواب بدیم. ببینید ما درست ارتش داشتیم ولی خب نیروهای مردمی هنوز پای کار نیومده بود. آقای سلقی چند تا نکتهش رو گفتن، چند تا نکته رو من اضافه کنم. ببینید ما انقلابی انجام داده بودیم، تو این انقلاب یک سری از فرماندهان ارتش دستور آتش داده بودن به روی مردم که اینها بعد از پیروزی انقلاب خب محاکمه شدن، یه تعدادشون زندانی، یه تعدادم اعدام. از اون طرف اومدن آقای مرحوم بازرگان 2 طرح رو به قول معروف نسنجیده عمل کرد. یکی این که اومد سربازی رو کرد 12 ماه و نصف از سربازها همون موقع ترخیص شدن، و از اون طرف هم اومد عرضم به حضورتون گفتش که اینهایی که در شهرهای مختلف دارن خدمت میکنن میتونن برگردن به شهر خودشون، و این تقریبا شیرازه ارتش ما رو به هم ریخت. اون قراردادهای نظامی هم که تقریبا لغو شده بود، و مشکل آخر این بود یک کودتایی به نام کودتای نقاب یا همون نوجه‌ای که الان معروف شده، شهید نوجه معروف شده، این قرار بود از پایگاه هوایی همدان انجام بشه. به نظر من بیشترین شیرازه ارتش ما اونجا از هم پاشیده شد. یعنی وقتی این کودتاگرها لو رفتن و اینها دستگیر شدن، عرضم به حضورتون مردم تقریبا به ارتش بدبین شدن.
بله.
خود ارتشیایی هم که بودن و واقعا میخواستن به انقلاب خدمت کنن، اینا هم به نوعی دچار دلسردی شدن.
بله.
زمانی که میبینیم جنگ شروع میشه، این اتفاق تو تیر ماه شهریور جنگ شروع میشه. بله ما در مرزهامون دیگه اون ارتش مقتدر رو نداشتیم، نمیتونست دفاع بکنه، ژاندارمری ما از هم پاشیده شده بود، نیروهای مردمی ما هرچی بچهای سپاه به فرمانده کل قوای اون زمان میگفتن آقا سلاح در اختیار ما بذارید، در اختیار مردم بذاریم، خودمون حداقل از شهرمون دفاع کنیم، این اتفاق نیفتاد و دشمن راحت 90 کیلومتر پیشروی کرد و پشت شهر حمیدیه تقریبا 20-22 کیلومتری اهواز متوقف شد.
آقای من یه مطلبی اضافه کنم که ببینیم در حقیقت لشکر 92 زره اهواز تعریف شده بود برای همین بحث عراق، چون از قبل هم عراق خب حزب بعث صدام برنامه‌هایی داشت زرهیشو قوی تر میکرد و هی خریدهایی که میکرد، خریدهای نظامی که میکرد، دنبال سلاح‌های جدید بود. اصلا کلن لشکر 92 زره اهواز تعریف شده بود که جلوی این عراق بیسته، در حقیقت زرهی عراق. خب ببینید شما، حالا یک نمونهش همون آقای رمضانی دوست عزیزم فرمودن که ببینید فرمانده این لشکر جزو همون کودتاگرها بودن که خب گرفتن اعدامش کردن. در حقیقت میشه گفت شیرازه اصلی اون لشکری که تعریف شده برای جلوی عراق بیسته در مواردی که استثنایی و همون نیاز بودش، همون اوایل دفاع کردن در حمله، خب ایشون بالاخره لشکر تقریبا پاچیده بود و این مشکلاتی که پیش اومده بود. حالا بحث اینی که خب ببینید دشمن عرض کردن خدمتتون اینا رو همه رو رصد میکنه، میبینی که خب وقتی وارد میشه، بعد وقتی قبل از شروع 31 شهریور 60 و 31 شهریور 59، خب قبل از اون عراق خیلی تعرض میکرده به من. خب تمام تعرضای این نشون میداد که داره چک میکنه ببینه اگر احیانا بخواد یک عملیات یا بخواد وارد ایران تجاوز کنه به ایران، آیا در ایران جلوش کسی هست گرفته بشه. خب تمام اینا نشون میداد که خب ایشون در عراق همون دستش اومده بود که صدام دستش اومده بود که بله تعرض میکنه، میاد هیچ از سیاسی هیچ اتفاقی نمیفته، نظامی هیچ اتفاقی نمیفته، تمام اینا تقریبا
با یه خیال راحتی داشت آماده میشد برای جنگ.
یعنی قبل اینطور نبود که صدام بخواد به همین راحتی تصمیم بگیره وارد ایران بشه، نه تمام اینا رو اول آزمایش کرده و تست کرده بود.
زنده باد، درود بر شما. ما یه فاصله کوتاه بگیریم و در خدمت شما باشیم، شما گلوی تازه بکنید و برگردیم در مورد اصل عملیات آزادسازی سوسنگرد هم بحث رو دیگه جدیتر دنبال بکنیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما داریم با دو بزرگوار و عزیزی که در استودیوی برنامه ما حضور دارن در مورد عملیات سوسنگرد، عملیات شکست حصر سوسنگرد و یا آزادسازی سوسنگرد صحبت میکنیم. جناب آقای موسی صدقی، استاد دانشگاه و راوی دفاع مقدس، و جناب آقای مهدی رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و از راویان و رزمندگان دوران دفاع مقدس. یکم نزدیک بشیم به اصل اتفاق، اصل عملیات سوسنگرد و روایت شما دو بزرگوار رو بشنویم. آقای صدقی، آقای رمضانی، هر کدوم از شما بزرگوار رو میخواین آغاز بفرمایید.
با اجازه عزیزمون آقای رمضانی، ببینید عزیزان، برای اینکه ما بتونیم عملیات خود سوسنگرد بشیم، باید یک پیش زمینه ای که اصلا به چه صورت این عملیات انجام شده رو باید انجام خدمتتون عرض کنم. هم که خدمتتون عرض کردم، اول در ما محور جنوب اگه بخوایم به 5 محور تقسیم کنیم، خب محور از شراهانی، جاده دهلوران، اندیمش یک لشکر وارد شد، از فکه همون جاده چنانه تا بیاد به طرف اصلا به طرف شوش یک لشکر، دو تا لشکر، این دو تا لشکر مأموریتشون آزادسازی شهرهای شمالی خوزستان داشتن که شهرهای شوش و دسفول و خرمشهر تصرف این سه تا شهر رو داشتن. دو تا لشکر، یکی از جذابه وارد شد، لشکر نه که وارد میشه میاد که میاد به طرف بستان تصرف میاد، میاد در خوزستان سنگت که ما بیشتر الان با این محور کار داریم. یه لشکر طلایی وارد میشه که میاد رو جاده اهواز خرمشهر به طرف اهواز که میاد. این دوتا لشکر هدفشون تصرف شهر اهواز بود و یه لشکر هم که در محور شلمچه وارد میشه جهت تصرف شهرهای آبادان و خرمشهر. خب ببینیم، ما الان تقریبا این 5 محوری که داریم، میاییم بحثمون رو روی محور لشکر نه که از جذاب وارد میشه با اون کار داریم. خب ببینید تمام این لشکر که وقتی وارد شدن قرار بوده همزمان با هم بیان در یک نقاطی با هم الحاق بشن و به اهدافشون برسن. خب لشکر یکی از لشکرها که از طلایه وارد میشه میاد داخل میاد تا به هردان اون بالاخره مشکل میخوره بالاخره اونجا مقاومت های انجام میشه. ولی لشکری هم که قرار بود بیاد از همین لشکر نو که از چزدایه وارد میشه میاد بستان تصرف میکنه و میاد به طرف سوسنگر. خب این دوتا لشکر قرار بود همزمان با هم هماهنگ بشن وارد اهواز بشن. خب خوشبختانه اون موقع این مشکل برای الهاق پیش اومده بود که اینا نتونسته بودن با اون برنامه‌ریزی که کرده بودن سر وقت یا همون برنامه خودشون پیش ببرن و به مشکلات خورده بودن و نتونستن که همزمان وارد شهر اهواز بشن. خب ببینیم وقتی که الهاق میاد وارد سوسنگر میشه، ما در این منطقه یک گروهی داشتیم به نام گروه خلق عرب. این خلق عرب در حقیقت همون ضد انقلابی بودن که به حمایت حزب بعث بود و تو منطقه همون بمبگذاری هایی که تو خوزستان معروف انجام می شد و سپاه درگیر این موضوع ها بود و داشت اینا رو خونسا می کرد. در حقیقت اونجا یک خلق عرب کارچکنی انجام می دادن و از صدام و از حزب بعث حمایت می کردن. خب ببینید تو منطقه اینها پراکنده بودن در شهرهای مختلف، در بستان بودن، در سوسنگرد بودن. وقتی که عراقی ها وارد سوسنگرد که می خوان بشن، خب اینها تقریبا در داخل سوسنگر میان چیکار میکنن؟ یه مقدار کارشکنی میکنن و نسبت به اون اطلاعاتی که عراق میخواد به اطلاعات نظامی که میخواد به اونا میرسونن و اینا وارد شهر میشن. مسئولین شهر تقریبا حدود یک حدود 57 نفر 8 نفر اینا، خب اینا میان عراق میگیرن میگن همکاری کنید، اینا همکاری نمیکنن، در حقیقت اینا رو اعدامشون میکنن، اون مسئولین اولیه شهر. ببینید عراق با این بینش اومده بود، حالا اطلاعات غلطی که داده بودن یا اطلاعاتش به این صورت بود، با این بینش وارد شده بود که چون منطقه خوزستان عرب هستن قطع الیقین من اگر وارد این شهر را بشم
استقبال میکنم،
بله استقبال خواهند کرد، در صورتی که چنین چیزی اتفاق نیفتاد. حالا من این نکته رو بگم خدمت، خیلی عزیزان الان هستن که میگن نه شهرهای عرب وقتی که وارد شد عربا استقبال کردن، چنین چیزی وجود نداره. من اینجا دارم تکذیب میکنم خودم اینو، چون تحقیق کردم پژوهش کردم، اگر استقبالی بوده احیانا کسی هم گفته استقبالی کردن، همون افراد ضد انقلاب خلق عربیا بودن که از این موضوع استقبال کردن، نه خود عموم مردم. شما ببینید اینو در نظر بگیرید، اگه احیانا یک نظامی، یک قدرت نظامی وارد یه شهر کوچیکی میشه، حالا 3-4 هزار نفر اونجا جمعیت داشته باشه، حتی اگه 10-15 نفر هم ضد انقلاب داشته باشه، خب وقتی نظام قدرت پیدا کنه 15 نفر بیان حاکمیت بشن، خب قطع الیقین مردم نسبت به اون نمیتونن کاری انجام بدن و مجبورن که تبعیت کنن ازش. اما اینکه اون بحثی که میگفتن استقبال کردن، خیلی چنین چیزی نبوده، این خلق عربی‌ها بودن استقبال از اینا کردن. خب وقتی وارد سوسنگرد میشن، خب با راحتی این مسیر هم که از دین آقای رمضانی فرمودن عراق کاملا میگفت من بیام و اومده بود و همونطور که پیش بینی کرده بود کسی نیست جلوی من بگیره، قطع و این کاملا اتفاق افتاد تو این مسیر. البته این نبود که هیچ کس نباشه، بالاخره بچهای ژاندارمری بودن، نیروهای مردمی بودن در این منطقه، در این محور که وارد میشد از دفاع مقاومت های انجام میشد، ولی خب مقاومت ها کافی نبود چون یک لشکر زرهی داره میاد، خب قطع الیقین مقاومت ها رو میشکوندن و میبدن جلو. وقتی که وارد سوسنگرد میشن، در سوسنگرد این 57 نفری که میگن اعدام میکنن، خود اینها میان کیا رو میذارن؟ همین از همین خلق عربی ها به عنوان بخشدار و فرماندار و اینا در این شهر به عنوان چی منصوب میکنن، خود عراقی ها که حکومت نظامی تقریبا تشکیل میدن و اینا رو میذارن در همون در شهر سوسنگرد. خب در شهر سوسنگرد خب تقریبا چند روز که میگذره، تقریبا اینی که دارم خدمتتون میگم، در این موقع خب این دوتا لشکر فرمانده های ما در اهواز که بودن، حضرت آقا بود، بعد عزیزان دیگه فرمانده های مختلف در از جاهای دیگه اومده بودن و حتی گروه های مختلف، مثلا شهید شمرا یک گروهی برداشته بود و برده بود، همون گروهش من
جنگ
نامنظم، جنگ نامنظم بودش، بعد آیه خلخالی گروه برده بود، حضرت آقای گروه با خودشون برده بودن، آیه علی تجلایی مثلا از آذربایجان یه گروه برداشته بودن، آقای مثلا مرتضی قربانیان از اصفهان یه گروه رفته بودن. به این صورت یک سازمان رزمی یک چیز باشه، کلاسیک باشه، نبوده و مقاومتای انجام میشه. اینجا تقریبا فرماندا به این نتیجه میرسن که این لشکری که به این صورت داره میاد و این که از جاده اهواز خرمشهر اومده، قطع الیقین برای اهواز اومدن یک پیامی به تهران میرسه که به حضرت امام، که بالاخره از اونجا با حاج احمد آقا صحبت میکنن، پیام میرسه و به حاج احمد اطلاعاتی میدن که آقا چه این وضعیت پیش اومده. حضرت امام یک پیغامی اینجا به منطقه می ارسال میکنه، خیلی زیباست. من روی این پیغام خیلی از موقع میشنم فکر میکنم، میگم یک کلمه، یک رهبر کاریزمایی یا یک رهبر معنوی یک کلمه میگه، یک دفعه میبینین صحنه نبرد یا صحنه رو تعویض میکنه اصلا. حتی میشه از شکست، میشه گفت 90% تبدیل به یک پیروزی 100%. درست یک رهبر چنین مواقعی میتونه کاملا تاثیرگذار بشه. خب حضرت امام یک پیغامی میده که آقا مگر جوانان اهوازی مردن که عراق بیاد؟ خب ببینین اینجا دو تا جنبه داره. یکی اینکه حضرت امام داره یک تشریع به جوانا میره که آقا مگه شما مردید که مثلا به همین دشمن بیاد شهر رو بگیره. یکی هم اینجا حضرت امام داره یک شوری به اینا میده که آقا بلند شید، یک شور انقلابی، و اون به غیرتشون بر بخوره تقریبا اینا رو، یک حالت اینکه بتونن جلوی عراق بایستن. خب در این موقعیت که پیش میاد شهید غیور اصلی که ایشون از کماندار تکاوران ارتش بوده ایشون و بعدا وارد سپاه، علاقه شهیدی داشته به سپاه و بچه‌های و خود حضرت امام، ایشون وارد از ارتش انتقال پیدا میکنه به سپاه و میشه مسئول آموزش استان سپاه خوزستان و یک فرد انقلابی بوده. حتی زمان سرکوب ضد انقلاب همین خلق عربی ها ایشون خیلی فعالیت داشته و میان در منطقه در قرارگاه تصمیم میگیرن که میگه آقا باید اینطور نمیشه، به عراقی‌ها باید ما یک عملیاتی انجام بدیم. ببینید در حقیقت اون عملیات مد نظری که موجب آزادسازی خودم شد از اینجا شروع میشه تحریزیش، یعنی این پیش زمینه هاش بود. به چه صورت شد؟ چرا بود این پیش زمینه؟
آقای رمضانی ما در خدمت شما هم باشیم، شما هم روایتتون رو از این مقطع حساس و مهم.
بله خدمتتون عرض کنم که خب اگر ما توجه بکنیم، والا تاریخاش رو من اگر خدمتون بگم، 31 تقریبا از زور که ارتش عراق نیروی زمینیش رو حرکت میده و نیروی هواییش هم مشغول بمباران مراکز نظامی و فرودگاه های ایران هست، اینها حرکت میکنن، یک مقاومت جزئی در عرضم به حضورتون بستان انجام میشه، حتی بچه ها پل بستان رو منفجر میکنن ولی عراق سریع پل نظامی میزنه، عبور میکنه، بستان سقوط میکنه، خودشون رو میرسونن به سوسنگر، سوسنگر سقوط میکنه. تقریبا روز 4 مهر ماه سوسنگر کاملا میفته دست دشمن، دشمن به پیشروی خودش ادامه میده. تقریبا روز 6 مهر ماه پشت شهر حمیدیه که داستان شهید غیور اصلی، حالا جالبه بدونید که اولین گروهی که میان و به دشمن میزنن همین گروه شهید غیور اصلی هست که با 28 نیرو، یعنی 28 نیرو بیشتر در تحت آموزشش نبوده، میاد این 28 رو تبدیل به 14 گروه 2 میکنه. اینا خیلی جالب. حالا اینها ما، حالا جنگ ما یک داستانی داره، یک حماسه‌ای داره، یک تجربه اندوزی داره که من نظرم اینه که الان ما بیشتر روی این تجربه اندوزی ها اگر کار بکنیم خوبه. شما حساب کنید 28 جوان تصمیم میگیرن که حرف امامشون زمین نمونه. چی دارن؟ این 28 تقریبا 14 RPG تهیه میکنن، یه نفر میشه RPG زن، یه نفر میشه کمکش، یعنی اومدن در برابر یک لشکر زرهی دشمن که حداقل 12,000 نیرو داره، اومدن اینا مقاومت کنن که شبانه میان و این در منطقه ارزم به حضورتون نزدیک حمیدیه، نزدیک نماز صبح میرسن، نمازشون رو همونجا میخونن. این نیست که بگن خب حالا دشمن نزدیکمونه داریم میبینیمش، حالا نماز رو